سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 10 ماه می 2014 و 20 اردیبهشت 1396. امروز چون چند نفر از عزیزان مرتب از من خواستن که راجع به سالم زیستن باز یه بحثی باز بکنم، میخواستم یه اشاره فقط بکنم، برای اینکه این بحث مفصلیه و فقط باید به حسابش اشارهی بشه و با یک مقدمه البته، و در این چارچوبه که میخوام از چند مقاله و به اصطلاح چیزهایی که اوضاع دنیا به کدام سو میرود برای عزیزان صحبت بکنم، برای اینکه مسئله سالم زیستن فقط یه مسئله جسمی نیست، بلکه بیشتر یک مسئله روانی و فکریه. بارها من عرض کردم که به راستی جسم سالم در اثر فکر سالم هست و مثالهاشو برای عزیزان زدم. ما آدمای عضلانی خیلی قدرتمندی رو مثالاشو من زدم، از جمله آرنولد شوارزنگر که استاندار ثابت کالیفرنیا بود و بازیگر اسبق سینما که عزیزان اگر فیلماشو به یاد بیارن عضلاتو مینداخت بیرون و یه مسلسل دستش و دشمنان رو، ما میدونیم دشمنان چیست، اینجا همینجوری با مسلسل ساختمونا رو منفجر میکرد و آتش میکشید و غیره و غیره و تمام به اصطلاح خشونت. و اینم خب یه آدم آلمانی تبار و قد بلند و عضلانی و امثال هم و از این فیلم ها ازش درست میکردن سالها، که اینا البته مقدمه بود برای همین توجیه و ستایش از نیروهای ویژه که بعداً رفتن در افغانستان چی کار کردن، در پاکستان چی کار کردن، در عراق چی کار کردن و همین مسلسلاشون چطور مردم رو قتل عام کردن، کشتن ده ها صد ها و هزاران رو شبها با اون چیزهای مخصوصشون و غیره و غیره. و ما میدونیم که به صراف اکثر قریب اتفاق این فیلم ها رو پنتاگون بودجه‌ای برای این قضیه داره، هم برای معرفی در حقیقت سلاح‌های تازه‌شون. عزیزان به یاد بیارن فیلمی بود به اسم تاپ گان که یکی از آرتیست‌های فوق‌العاده، الان اسمش یادم رفته، توش بازی می‌کرد که نشون می‌داد که به اصطلاح هواپیماهای F-15 و F-16 و F و الان چطور از عرشه به اصطلاح کشتی های هواپیمابر در خلیج فارس به پامیزین قبل از حمله امریکا به افغانستان بود، برای به اصطلاح آماده کردن برشبه که افکار عمومی امریکا. و در سال ده ها از این فیلم ها درست میشه که اکثرا هم خرجش به اصطلاح پنتاگون همطور که عرض کردم بودجه‌ای برای این قضیه داره، برای آماده کردن افکار عمومی مردم و هم به اصطلاح ستایش و تجلیل از هواپیماهای جنگی، وسایل جنگی جدید، به اصطلاح کشتی‌های هواپیمابر که شرکت‌های مثل ارشد که جنرال داینامیک و امثال هم اینا رو درست می‌کنن و غیره و غیره. ولی می‌خواستم این رو عرض بکنم که اگر این یه نمونه از یک بدن عضلانی باشه، باید دید که یه چنین افرادی واقعا سالمن یا سالم نیستن. الان عزیزان به همین هیکل آقای آرنولد شوارزنگر اتفاقا چند نفر از عکاس‌ها عکس ازش گرفتن کنار دریا که تمام اون عضلات تبدیل به پیه شده، پیه و دنبه واقعا. و اینا آدم های سالمی نیستن و نمیتونن باشن. برای اینکه عرشبت که بدن انسان زیر فرمان مغز انسانه و این فکر انسانه که کنترل داره بر بدن ما، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره و در نتیجه زمانی آدم میتونه بدن سالمی داشته باشه که بدونه چطور سالم نگه بداره این بدن رو، و این احتیاج به یه فکر سالم داره. فکر سالم باید ببینیم در چنین دنیایی که حالا من اخبار رو برای عزیزان باز می کنم، چه اخبار اوکراین، چه اخبار ایران، چه اخبار تایلند، چه اخبار اصلاحات پاکستان و عراق و امسالام و امسالام، که واقعا چه دنیایی ما داریم توش زندگی می کنیم. مسئله سالم موندن یه مسئله شخصی و فردی هم هست. بنابراین در چنین دنیایی هر کسی باید فکر کنه که چطور میتونه فکر خودش رو سالم نگه داره تا بدنش هم سالم بمونه. جسم انسان، البته گفتم من دو تا علاج برای یه قضیه میبینم، یکی ورزش و یکی مطالعه است. ورزش برای خود جسم و مطالعه برای سالم نگه داشتن فکر، که این دوتا ارتباط دیالکتیکی و اندام‌وار ارگانیک با هم دیگه دارن، همینطور که عرض کردم. ولی دوای واقعی این قضیه این دوتاست، که حالا از نظر جسمی به نظر من ورزش فوق العاده اهمیت داره از ورزش ساده، چه راه رفتنه سالمترین، ساده ترین و ارزان ترین. برای که بعضی از ورزش ها خرج داره، آدم فرزن بخواد بره به جیم، به حساب ورزشگاه، بعد عضویت به پردازه، لباس های مخصوص، حالا که میدونیم به اصطلاح چه داستان هایی، و یا از این ماشین ها بخره بذاره تو خونه، راه رفتن، و یا کوه پیمایی که اینجا بهش میگن هایکینگ، لزومی نداره کوه نوردی باشه که صخره و امثال هم. اینا دیگه سالم ترین آدم یه کفش راحت میپوشه و راه میره. البته اگر به اصطلاح توانش آدم وقت داشته باشه، هم میتونه شنا، هم میتونه آدم بره به جیم و ورزش های سنگین تر بکنه، برای اینکه جسمش واقعا خود این ما میدونیم ورزش کردن ماده ای به اسم اندورفین در بدن ترشح میشه که این خودش به قول معروف آدمو سرحال میاره، شادی آوره، یعنی به اصطلاح روحیه آدم رو تقویت میکنه، برای اینکه غدد بدن نسبت به فعالیت بدنی و جسمی عکس العمل نشون میدن به چیزای مثبت، در حالی که اگه آدم ناراحت، افسرده و غیره و غیره باشه، مواد دیگه ای ترشح میشه که آدمو واقعا به اصطلاح افسردگیشو تشدید میکنه و غیره. بنابراین توی این دنیا آدم باید فکر کنه که چجوری واقعا بدن خودش رو به عنوان یه فرد چگونه باید سالم نگه بداره. ولی اگر بخواد آدم روحیه‌شو داشته باشه که پاش را بره، بره هایکینگ یا حتی بره کوهنوردی، بعد روحیه‌شو داشته باشه، این روحیه به چه ترتیب به وجود میاد؟ عبارت از اینه که انسان در هر لحظه بدونه که مکانش در این کائنات چیه، چه کار میتونه بکنه. برای این همه نابسامانی ها که ما جلوی چشممون داریم میبینیم، فرضاً اگه آدم به طبیعت فکر کنه که مادر همه چیزه، برای اینکه منبع تمام موادیه که ما برای زنده موندن احتیاج داریم، که اینا به طور سیستماتیک دارن نابودش میکنن. به خود طبیعت در ایران نگاه بکنیم که سیستم حاکم بر ایران بخشی از همین سیستم جهانیه، که چطور دریاچه ها خشک شده یا داره میشه، رودخونه ها به جوب تبدیل شده، منابع آب زیرزمینی چطور تخلیه شده و داره تخلیه میشه، آب های پشت سد چطور رفته پایین، و اون وقت جمعیت رو از 75 میلیون آقای خامنه ای میخواد به 150 میلیون برسه. کی آب خوردن به اینا میده؟ و یا جنگل ها رو به طور سیستماتیک همینطور جاده میزنن و و یا ساختمون سازی میکنن از این ایران. ولی در سراسر جهان اگه به اندونزی نگاه بکنید که یکی از حاصل خیزترین و جنگل کارترین جنگلدارترین کشورهای به طور سیستماتیک به اصطلاح شرکت های طلا و نقره و آهن و نفت و امثال هم چه استرالیایی چه امریکایی چه انگلیسی همین طور جنگل ها رو به آتش میکشن. گاهی اوقات آتش زدن این جنگل ها میاد و مناطق عظیمی از اونجا رو تا سنگاپور و امثال هم پر از دود میکنه. یعنی فقط ایران نیست، در امریکا به همین ترتیب به اصطلاح این لوله ای رو که از کانادا بدترین و کثیف‌ترین نوع نفت رو از کانادا میخوان بیارن تا تگزاس که مردم دارن مقاومت میکنن. یعنی این چیزا به طور سیستماتیک در سطح جهانی و من برای عزیزان گزارشات به اصطلاح اون کمیته‌ای که سازمان ملل از 1992 که در ریو دو ژانیرو به اصطلاح اول تشکیل شد، کنفرانس هایی که برای محیط زیست که مگه کوچکترین کاری که نکرده هیچی، در عرض 10 سال گذشته آلودگی و گرما 2 برابر شده فقط در 10 سال گذشته. یعنی به طور تصاعدی داره میره بالا. اینا رو آدم میبینه و متوجه میشه که طبیعتی که ما ازش سرچشمه گرفتیم و خود ما بخشی از این طبیعت هستیم جلوی چشممون داره از بین میره. و البته موقعی که ما از این صحبت ها میکنیم دستراستی ها و نئونازی ها و نئوفاشیست ها ببینید علیه ما چه صحبتی که آره اینا از طبیعت صحبت میکنن، از محیط زیست چیز میکنن، بچه اینجا هم بهشون میگن تری هاگرز، یعنی اینایی که میرن درخت ها رو بغل میکنن، مسخرهشون میکنن برای اینکه میان همینجوری درخت های کهنسال رو با این اره های برقی وحشتناک میبرن. و به هر حال من این یه جنبه قضیه و بعدش هم اخباری که ما در سطح جهانی میشنن که اینا میتونه آدم رو فوق چطور میشه در یک چنین وضعیتی آدم فکرش رو سالم نگه داره. همینطور که عرض کردم این مثل اینه که کسی از بیماری خودش اطلاع داشته باشه با اینکه یه بیماری خیلی هم خطرناکیه، آدم خیالش راحت تره، میدونه که فرزند زنده میمونه یا زنده نمیمونه. اگه نمیخواد زنده بمونه آدم خودش رو آماده میکنه، اگه میخواد هم زنده بمونه در به دنبال علا، ولی بعد علت مرض رو و خود مرض رو آدم باید بشناسه. اگر ندونه دلواپسی فوق العاده، یعنی ترس از مرگ بدتر از خود مرگه. در نتیجه آدم باید هر لحظه بدونه که کجای این کائنات، یک. دو، باید ببینه که این نابسامانی ها ریشش چیه، باید بره به ریشه ها. و سوم اینه که چه کار میتونه بکنه آدم. یعنی انسان موقعی که میخواد تو این دنیا بیاد و بعدش هم بره چه میراثی از خودش میخواد به جا بذاره. مثلا همین آقای آرنولد شوارزنگر چه میراثی از خودش، پستی، رذالت، ضد انسان بودن، فیلم های پر از خشونت و خونریزی و نابودگری، این میراثیه. و ما انسان های دیگه ای رو میدونیم و میشناسیم که چه میراثی از خودشون باقی گذاشتن. بنابراین همه اینها رو اگه آدم و این احتیاج به فکر کردن، پرسیدن و اینه که آدم سوال برای خودش مطرح بکنه و اندیشیدن، پرسیدن و اندیشیدن، ما باید دائم از خودمون سوال بکنیم که چرا اینطوره. اخبار رو دنبال بکنیم و این نابسامانی رو که میبینیم و این نابودگری ها رو که میبینیم علتش چیه، و بعد به این اکتفا نباید بکنیم. چه کار میتونیم بکنیم به عنوان یه فرد، به عنوان یه انسان چه کار میتونیم بکنیم. اینه که نون احتیاج به مطالعه داره، احتیاج به دقت به مسائل و فکر کردن داره. ما نمیتونیم نسبت به این مسائل بی تفاوت باشیم. حالا راجع به این که برای فرزند چه غذاهایی رو باید بخوریم و غیره و غیره، حالا اگر شد بعداً صحبت میکنیم، ولی به نظر من اون دو تا عامل اصلی که عبارت باشه از ورزش، حرکت. بدن انسان اولیه دائم در حال حرکت بوده و الان که آدم دو قدم که میخواد بره سوار اتومبیل میشه نمان فلان اینا نباید بذاریم، باید حرکت کرد. ولی و بعدش هم مطالعه واقعا فوق العاده پر اهمیته. من میخواستم در همین زمینه که چه در دنیا میگذره یه نقل قولی بیارم از یه نفر که انسانیه که هم روزنامه نگاره، هم نقاشه، هم هنرمنده، هم فیلمسازه، هم نویسنده است، به اسم آندره لاتچک. معمولا عزیزان میتونن مقالات این انسان رو در سایت کانترپانچ پیدا بکنن، ولی این برام جالب بود، مقاله 26 آوریلشه. میگه که در مصاحبه ها، نامه های خصوصی، بحث های رو در رو، سوالات مشابهی مرتب از من پرسیده می شود و اون این است که حال که اکنون آشکار است که غرب در درجه اول امریکا هم حاضر و هم آماده است که هر آن که بر سر راه آن برای سلطه کامل بر جهان است از پیش پای خود بردارد، دیگر چه می شود که؟ الان ما اخبار اوکراین رو برای عزیزان میخونم. بعضی ها میگوین هیچ کاری نمیتوان کرد. شمار زیادی وجود دارن که ناامید شده و میترسن. کسانی که کاملا همه چیز را رها کردن و به این نتیجه رسیدن که این امپراتوری چنان قدرتمند و مصمم است که قابل جلوگیری نیست. ما ها تعداد زیادی از اونایی که از ایران در سالهای اخیر اومدن، از اصلاح طلبش تا بعضی هاش که در واقع ادعای حتی سبز بودن میکنن. حالا من از سایت کلمه و اینا برای عزیزان که به اصطلاح اینا در مورد لیبی چه موضع گیری کردن، در مورد اعشاعت سوریه چه موضع گیری کردن، در مورد الان اوکراین چه موضع گیری دارن میکنن، اینا میبارن، تسلیم میشن، ناامید میشن و تسلیم میشن، و یا حالا به دلیل احتیاجات فردیشون، شخصیشون و غیره و غیره. بعضی دیگر دعا میخوانن و فقط شماره کم افراد شجاعی هستن که امید را رها نکرده و مبارزه میکنن. بعد میگه که آنچه که امپراتوری میخواهد هم همین است. عزیزان دقت بکنن که افشا شدن این که National Security Agency یا به اصطلاح آژانس امنیت ملی امریکا تمام تلفن‌ها، ایمیل‌ها، حرف‌های آدم، کل این دوربین‌هایی که میلیون‌ها دوربین همه جا رو از پارک‌ها تا خیابون‌ها تا ساختمون‌ها تا همه جا رو کنترل می‌کنه، چقدر راجع به این قضیه به اصطلاح چیز میشه، تبلیغ میشه. این یکی از اثراتش چیه؟ خود مردم امریکا رو مرعوب میکنه، مردم جاهای دیگر رو هم مرعوب میکنه، یعنی مردم خودسانسوری میکنن. فرضاً الان بنده خب همه چیز به اصطلاح چیز بکنن، آدم اگه بترسه فلج میشه. بنابراین آنچه که امپراتوری میخواد هم همین است که آدم مرعوب بشه، بترسه و هیچ کاری نکنه و بشینه تو خونه، تکون نخوره، افسرده بشه و یا خودکشی بکنه و یا تسلیم بشه. از دست دادن امید، سلطه ترس و احساس شکست، هدف تبلیغات غرب ایجاد احساس شکسته. تمام اینا بسیار هدفش همینه. اما بعد میگه که واقعیت چنین نیست. در واقع من که کارم گشتن در سراسر جهان است و واقعا سراسر جهان به طور فزاینده‌ای احساس خوشبینی میکنن. مردم در خاورمیانه، در افریقا و در بخش‌های وسیع از آسیا در حال بیدار شدن هستن. به نظر من این یک عامل فوق العاده پر اهمیت. یکی از بزرگان میگه که آنچه که در میدان جنگ تعیین کننده است، نه ابزار جنگی و تکنولوژی جنگی، انسان‌ها تعیین میکنند و نه تکنولوژی. انقلاب چین اینو ثابت کرد که ارتش سرخ 90% توسط آلمان و امریکا در اون زمان نابود شد. کی پیروز شد؟ چیانگ کایشک و طرفدارانش یا ارتش سرخ؟ بعد یکی از دلایل که در چین اون زمان وسعت خاکش بود، ولی بعدا در ویتنام چی شد؟ کی پیروز شد؟ مردم ویتنام و نه اونهایی که بیش از جنگ دوم جهانی بمب رو من رو سر مردم ویتنام، کامبوج و لاوس ریختن. مردم پیروز شدن در این که انسان اراده داره. تکنولوژی یه چیز عرشبت مکانیکیه، انسان ولی اراده داره. اراده انسانی که تعیین میکنه در نهایت. مردم امریکای لاتین از مدت ها پیش بیدار شدن. آنها هوشیار و سخت مشتزنگ هستن. در واقع داریم لحظات براستی خیره کننده ای در تاریخ رو میگذاریم، اما همه چیز مفت به دست نمی آید. برای نجات جهان هنوز هم باید استوار در برابر استعمار نو و تمام تبلیغات دیوانوار غرب بیستیم. ما باید مصمم و قوی باشیم. اگر چنین باشیم، نه پایان همه چیز بلکه آغاز آن است. فقط من میخواستم بخشی از مقالهشو برای عزیزان بخونم. بعدش توضیح میده که ما 20 سال پیش داستان چجوری بوده، هر سبت که فرزند چین در چه وضعی بوده، امریکای لاتین در چه وضعی بوده، روسیه در چه وضعی بوده و الان در چه وضعی هستن. ولی الان وضعیت داره تغییر میکنه و من میخوام از اوکراین شروع کنم که اینها چه تصمیماتی دارن و داستان چیه. ولی قبل از اینکه من این بحث رو آغاز بکنم، میخواستم اشاراتی به یک سلسله چیزا بکنم، برای اینکه عزیزان شاید بعضیاشون بدونن که رادیو صدای امریکا در برنامه افق از من خواست، برای دومین بار بودن، که راجع به اوکراین بحثی بشه. و خب عزیزانی که برنامه رو بد نیست ببینن، الان در دانشجو تیوی الان گذاشتتش، اون مصاحبه یا اون برنامه رو گذاشته، که خب از آدم دعوت میکنن برای اینکه بگن آزادی بیان وجود داره. ولی آدم موقعی که میره اونجا میبینه 4-5 نفر رو اووردن در سراشی و فرصت صحبت کردن هم با آدم موقعی که آدم بخواد وارد موضوع بشه قطعش میکنن، نمیذارن. ولی به هر حال خود دیدن این برنامه به نظر من خودش آموزنده است که تا چه اندازه آزادی بیان وجود داره. ولی در اونجا یکی از این خانمایی که اونجا بود که مسئول صدای امریکا در اوکراین هستش، عرصبت که یعنی در حقیقت حقوق بگیر همین صدای امریکاست، شما میدونید صدای امریکا به طور رسمی بخشی از سازمان CIA و اینا حقوق بگیرهای اونجا، این ادعا میکرد که من صحبتهایی که میکنم و اطلاعاتی که میدم اینا تبلیغات مسکوه. من که خود فرصت نداشتم جواب اینا رو بدم، ولی میخواستم اینجا به عزیزان عرض بکنم که ما علاوه بر این که روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا از نیویورک تایمز گرفته تا واشنگتن پوست گرفته تا لس آنجلس تایمز گرفته تا فاکس گرفته تا CNN گرفته، همه اینها رو باید ما بهشون بخونیم و گوش کنیم یا نگاه بکنیم. ولی به نظر من به طور آلترناتیو هم ما باید منابع دیگه ای داشته باشیم، برای اینکه ما میدونیم که فرزند نیویورک تایمز که پیپر آف رکورد یعنی بیش از هر روزنامه ایش بهش اتخاذ سند میشه، خود من بارها و بارها و بارها ازش به اصطلاح اتخاذ سند کردم، ولی ما میدونیم که فرزند در مورد 28 مرداد چه موجه ای گرفت و در مورد دکتر مصدق و و همینطور راجع به فرزند چطور امریکا رو خانم جودیت میلر و آقای مایکل گوردن که اینا دوتا از خبرنگارهای قدیمی نیویورک تایمز بودن چطور مردم امریکا رو قانع کردن که عراق، دولت عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره و فاکس هنوز که هنوزه میگه و 40% از مردم امریکا هنوز فکر میکنن که عراق سلاح کشتار جمعی داشته و همین دلیل امریکا بشم 40% از مردم امریکا که من فکر میکنم حتی در کشور بورکینا فاسو 40% فکر کنن که مثلا چیز بوده انقدر اینجا دستگاه های ارتباط جمعیش در انحراف واقعی مردم نقش دارن. حالا همه اینا رو باید نگاه بکنیم ولی در مورد اوکراین حالا ببینیم فرضاً همین نیویورک تایمز که موضعی داره من چون دیگه روزانه دنبالش میکنم هر سمتی ولی من معمولاً میرم و ما باید بریم دستگاه های ارتباطی جمعی آلترناتیو در خود همین کشور رو هم نگاه بکنیم از جمله پال کریگ رابرتس که من بارها معرفی کردم مقالاشو باید بخونیم که این معاون وزارت خزانه داری در امریکا بوده در زمان ریگان و یک کنسرواتیو هستش نه نئو کنسرواتیو یعنی یه محافظه‌کار از نظر اقتصادی دیدگاه‌های اقتصاد ران پال یک کنسرواتیو دیگه که این مجلس نمایندگان امریکا بود و حالا پسرش رند پال اومده و میخواد کاندید ریاست جمهوری هم بشه ران پال رو خودش یه سایت اینترنتی داره باید خوند هر شبت که پت بوکنن که تمام نطقای نیکسون رو میلشته پت بوکنن عزیزان در انتی وار میشه مقالاتش رو خون استیفن کوهن به نظر من یکی از اوناییه که باید مقالاتش خونده بشه استیفن کوهن مورخ بزرگه و الان بازنشسته دانشگاه پرینستونه که این شوروی سابق رو همینجوری دنبال کرده تا به امروز و چندین بار مصاحبه باش شده و در مجله نیشن قلم میزنه باید مقالاتش خونده بشه که هشدار میده به اینا حالا یک سلسله این رو میخواستم عرض بکنم که تعداد قابل توجهی از مأمورین عالی رتبه CIA که بازنشسته شدن الان سازمانی برای خودشون متشکل شدن که من اسم چند نفرشون رو میبرم و اینا مرتب قلم میزنن و ما باید نوشته های اینا رو یعنی مأمورین سابق CIA رو باید بخونیم و در نتیجه مقالات مایکل شویر عزیزان باید مرتب به اصلا هم مصاحبه داره هم مقاله می‌نویسه ری مکگاورن که یه انسان ترقی‌خواه الان شده که این گزارشات CIA رو برای کاخ سفید و رئیس جمهور می‌برده از مقامات عالی رتبه CIA پال پیلار که از مقامات عالی رتبه نشنال سکیوریتی ایجنسی بوده در مثلا مقالات پاول پیلار و فیلیپ جیرالدی که من یه مقالهشو هفته قبل خوندم که در دانشگاه لندن PhDشو در چیز و 20 سال برای CIA کار کرده حالا این عرصه که اینا سازمانی درست کردن زیر عنوان Veterans Intelligence Professional for Sanity یعنی کهنه مأمورین CIA برای عقلانی کردن اوضاع که من عرض شد که دلم میخواد مصاحبه یکی از اینا رو برای عزیزان بخونم برای اینکه اینا چند روز پیش عریضه برای اوباما فرستادن که تو با کاری که داری میکنی علیه روسیه و این کودتایی که در اوکراین کردی خطرات آینده عظیمی میتونه برای جهان و برای امریکا داشته باشه و you have sanity یعنی سر عقل باید بیان یکی از اینا به اسم لری جانسون مصاحبه کرده آرتی باهاش که من بخش هایی از این رو برای عزیزان میخونم سوال: شما میگویید که اوباما باید به کسانی غیر از امثال جان کری و خانم ویکتوریا نولند و امثال هم گوش بکنه، یعنی نئو کنسرواتیوا، چرا این مهمه؟ لری جانسون که سالهای سال 20 چند سال برای CIA کار کرده، ببینه چه جوابی میده. جواب: من از کهن مأمورین CIA زمان جنگ سرد هستم. من در تمام اون سالهایی که فکر میکردم شوروی سابق در صدد برانداختن دموکراسی در کشورهای دیگر است، در کشورهای امریکای لاتین کار میکردم، یعنی فرضاً علیه آینده، علیه بسیار کشورهای دیگه، بسیار اینا مأمورای CIA بودن که باعث اون کودتاها شدن. و این نظرش این بوده که شوروی میخواد دموکراسی ها را چیز بکنه، بنابراین باید کودتا کرد علیه آینده، علیه گولار، علیه غیره. این کاره بوده. ایالات متحده در برابر شوروی به طور مؤثر مبارزه کرد. بنابراین من آدم ساده انگار یا بی اطلاعی نیستم. اما حالا عزیزان اینو دقت بکنن که یک چنین مأمور CIA الان چه، برای اینکه اینا در زمان جنگ سرد تمام اینا PhD هست، اکثریتشون آدم های فوق العاده. عزیزان به یاد بیارن که به اصطلاح چیز استاد دانشگاه عرصبت که جنوب کالیفرنیا که چند سال پیش فوت کرد و 3 کتاب نوشته، 10 سال تحلیلگر به اصطلاح سازمان سیا بود و بعد برگشت و ما میدونیم بلوبک و چارمز جانسون که من کتاباشو اینجا معرفی کردم، اینا در زمان جنگ سرد با تمام وجود علیه شوروی و کمونیسم مبارزه کردن. ولی الان بعد از فروپاشی شوروی متوجه شدن که مسئله مبارزه علیه کمونیسم نبوده، مسئله یه چیز دیگه است. سلطه بلا منازع امریکا در سراسر جهان از جمله چین و روسیه به هر قیمت، چنین خب شعبا خیلی خواهد داشت، اینا احساس خطر کردن، خودشون رو متشکل کردن این همین مأمورین CIA. اما آنچه همکنون مشاهده میکنم این است که ما به راستی وارد دوره تاریخی جدیدی شده ایم. اما جای آنچه وضعیت جدید را بپذیریم که بابا ما کمونیسم رو به خاک سپردیم، ما پیروز شدیم، روسیه تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شده، چین تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شده، ویتنام تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شده. طبیعتا چی میخوان؟ چرا میخوان جنگ به راه بندازن؟ افراد زیادی در ایالات متحده داریم، چه جمهوری‌ها و چه دموکرات، چه کوشش دارن دوباره تصاویر و لحن سخن جنگ سرد را. یکی از این همین یه دست‌راستی وحشتناک آدم چیزی آقای نیما راشدان رو آورده بودن که به اسلام مثلا چیز بکنه تو همین برنامه، میگفت آره تو هنوز تو جنگ سردی، هنوز تو زمان 50 سال پیش داری زندگی میکن. کی رو 50 سال پیش زندگی؟ ما یا آقایان که بانک شوروی از هم فرو پاشیده تبدیل به یک کشور سرمایه داری، حالا چتونه؟ حالا چی میخواد؟ غیر از اینکه میخواید این کشور رو تجزیهش بکنی؟ یعنی در حقیقت موانعی رو که بر سر راه تسلط بلا منازع بر کل کره خاکه، یکیش پوتینه که باید از پیش و پاشون برداشته بشه. و روسیه را مانند شوروی سابق به عنوان کشوری که قصد تسلط بر جهان دارد به تصویر میکشن. شوروی آره اون زمان هم به لهستان رفت، هم به چیز تانکاش وارد شد، هم در چکسلواکی وارد شد. من خودم تو اروپا بودم با چشم خودم سال 56 به بوداپست مجارستان تانکاش وارد شدن. آره ولی الان چی؟ آیا پایگاه نظامی در جایی داره؟ آره به کشور دیگه ای به اصطلاح در عرض این 20 چند سال حمله کرده؟ این کار احمقانه است. بنابراین هدف ما این است، یعنی همین مأموره که کوشش کنیم به تغییر جهت بحث و آغاز بحثی عقلانی کمک کنیم. واقعیت این است که در این کشور یعنی امریکا، یک امریکایی معمولی درک نمی کند که گسترش ناتو توسط ما در اروپا تا مرزهای روسیه چه نگرانی هایی به وجود می آورد. همین آقای راشدان می گفت مرزها دیگه 50 سال پیش مرزها آزادن، مرزها باید چیز؟ آیا روسیه میتونه بیاد توی مکزیک یه پایگاه نظامی بزنه علیه امریکا؟ مرزها آزادن برای امریکا، آره. مرزهای افغانستان آزادن، عربستان که یمن آزاده، سومالی، تمام دنیا مرزها آزادن. همیشه من کوشش کردم به مردم بفهمانم که اگر روزی روسیه بیاید و روابط بسیار نزدیکی با دولت مکزیک برقرار کند و دولت مکزیک هم بخواهد روابط بسیار نزدیکتری با دولت روسیه داشته باشد تا با واشنگتن، و دولت روسیه نیروی نظامی در مکزیک مستقر کند، در آن صورت می توانید تصور کنید چه خشمی در ایالات متحده، چه خشمی ایالات متحده را فرا خواهد گرفت. این مأمور CIA داره اینا میگه. در این کشور ما تمایل داریم این کارها را طوری نشان دهیم که کل مسائل پیچیده اینا چیزی نیست. ما بریم اوکراین رو بگیریم، عرصه که گرجستان رو بگیریم، آب از آب تکون نمیخوره. ولی مردم روسیه چه فکر میکنه؟ و این بسیار خطرناک است، چرا که لحن سخنان و گفتمانی که دارد به کار میرود و بعضی پیشنهادات مربوط مسلح کردن نیروهای اوکراین، حالا فقط اونه هیچ فرش. طبق گزارش روزنامه بیلد، ده ها مأمور FBI و CIA در کیف مشغول همکاری با دولت موقت اوکراین هستند. حمله ای که الان دارن به شرق می کنن، این مردم اوکراین یا واقعا نیروهای نظامی اوکراین یا نئوفاشیست ها و نئونازی هایی هستن که زیر فرمان مأمورین FBI و CIA الان شهر عرصبت که شهرهای اونجا رو سلاویانسک زیر محاصره شونه. عزیزان باید مواظب باشن که امروز و یا فردا چه قتل عامی در شهر سلاویانسک صورت خواهد گرفت. شهری که مقاومت کرده میخواد فردا رفراندوم بکنه در این که مردم آیا به اصطلاح این دولت رو در کیف بپذیرن یا نپذیرن، آیا فدرالیسم میخوان یا اینکه نه میخوان تابعیت دولت جدیده به اصطلاح کودتا رو بپذیرن. رفراندوم در این زمین است، آری یا نه. و حالا خواهیم دید که الان شهر محاصره است و در آستانه حمله هستند و چه کشتاری صورت خواهد گرفت. در اینکه دیروز در شهر دیگه ماریوپول کشتار کردن، رفتن اونجا با پلیسایی که باشون در یه ساختمان بودن و باشون همکاری نمی کردن، ساختمان رو مثل عرصبتی بندر اودسا که آتش دادن و ده ها نفر رو کشتن و زخمی کردن و بعدش اونایی هم که نجات پیدا کرده بودن زیر شکنجه گرفتن یا کشتنشون و یا در زندان. و حالا اینان به بهانه مبارزه با فساد، البته فساد در دوره یانوکوویچ به اونجا آمدن، اما هدف اصلی آنها کمک های جاسوسی و امنیتی و نظامی حمله به شرق اوکراین از طرف دولت در کیف است. نیروهایی که الان فرستادن به شرق فقط مثلا ارتش اوکراین، اوکراین ارتشی واقعا نداشته. حالا تازه ارتش اجباری داره درست میکنه و نیروهای در حقیقت نئونازی و نئوفاشیستی که تمام این کودتا را انجام دادن و نیروهای ضربتی اینها بودن در 21 و 22 فوریه امسال، همونا را الان وارد ارتش کردن و فرستادن به شرق برای اینکه مردم رو اونجا قتل عام بکنن. همینطور که در بندر اودسا این کار رو کردن هر سبت که هفته گذشته. بنابراین گزارشات دیگر خاکیست که نیروهای ویژه بلک واتر و ارتش امریکا و همراه ارتش اوکراین در حمله به مشرق آن کشور شرکت دارند. اینا رو روزنامه دست‌راستی بیلد که پرتیراش دارین روزنامه آلمانه داره می‌نویسه. آژانس فرانس پرس، ده ها متخصص از سازمان CIA FBI به عنوان مشاور به دولت اوکراین برای پایان دادن به شورش در شرق اوکراین و برقراری یک سیستم امنیتی فعال دارن کمک میکنن. چه خواهد شد در اونجا؟ کشتار خواهند کرد. و من آدم گاهی اوقات دلش میخواد به قول معروف خون گریه بکنه. امروز صبح عزیزان به سایت کلمه نگاه کنن، امریکا نگران حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین است. این تیتر خبرشه، اینه که این شهرهای شرق اوکراین محاصره شدن توسط نیروهای نظامی و میخوان اونجا رو قتل عام بکنن، مردم اونجا رو در روسیه از مرز کنار رفته. برای سایت کلمه و گردانندگانش مهم نیست، بلکه نگرانی امریکا آقایان رو نگران کرده. حسین شریعت مداری حق نداره بگه اینا امریکایی ها. در این حال ملت ما باید این اصلاح طلبایی رو که اومدن خارج باید بشناس. اینایشون که اومدن خارج چنین چهره ای از خودشون دارن نشون میده، حالا در داخل اون وقت ببینیم چه چهره ای از خودشون. ولی من میخواستم توضیحاتی بدم راجع به مسئله اوکراین که این چه خواهد شد. عزیزان میدونن که روز چهارشنبه در ملاقاتی که بین پوتین و رئیس جمهور سوئیس که در این حال رئیس Organization for Security and Cooperation of Europe یعنی در حقیقت سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE اونجا بود و یک سلسله بحث ها شد که پوتین یه چیزایی رو اعلام کرد که خیلی ها رو به تعجب و حیرت واداشت. یک، اشاره کرد که انتخاباتی که در 25 ماه می در کیف میخواد باشه ایسه رایت بسا کار درستیه، یعنی صفحه روش گذاشت. بنابراین پوتین عملا روی دولت کودتا صفحه گذاشت. یک. دو، گفت این رفراندومی که میخوان در شرق بکنن در منطقه دونباس که به اسم منطقه صنعتی شرق اونجاست، این رفراندوم رو باید عقب بندازن و به این ترتیب حمایت خودش رو از مردم شرق اوکراین برداشت. سه، گفت که ما نیروهامون رو از مرز بردیم اون طرفتر و تو خاک روسیه هم ممکنه یه مقدار فاصله داشته باشن، ولی البته گردانندگان سایت کلمه قبول ندارن که اون عقب کشیده. چهار، عبارت از اینه که ما خواهان صلح هستیم و دولت اوکراین باید با اینهایی که در شرق اوکراین هستن وارد مذاکره بشن و از طریق مسالمت آمیز و سیاسی مسئلهشون رو حل بکنن و اینطور حمله نظامی و نیروهاشون رو عقب بکشن. برای اینکه الان شهرهای شرق اوکراین نه تنها دونتسک بلکه ماریوپول، سلاویانس که از همه خطرناکتره و کراماتورسک، همه این شهرها الان زیر محاصره نیروهای تانک و توپ و نیروهای ویژه و هلیکوپتر و هواپیماهایی که در بالا حرکت میکنن و هلیکوپترهای توپدار، یعنی به اصطلاح نیروهای نظامی سلاح سنگین به مردمی که به قول حداقل یه مقاله در روزنامه نیویورک تایمز اومد که رفته بود با اینایی که در همین سلاویانسک هستن مشاهده کرده بود، جوف اینا مردم هم و یه مستفنگ دارن مال جنگ دوم جهانیه که دارن تمیزش میکنن برای دفاع از خودشون و یه مقدار سنگربندی کردن. در برابر اینها تانک و توپ آوردن و در ماریوپول ما میدونیم قتل عام کردن و الان میخوان امروز یا فردا به شهر سلاویانسک حمله بکنن. شاید همین الان که با عزیزان دارم صحبت میکنم حمله شون آغاز شده باشه، برای که نمیخوان بذارن که این رفراندوم صورت بگیره. حالا چرا پوتین چنین عقب نشینی تاریخی و فوق العاده خطرناکی کرده؟ چند تئوری راجع به این قضیه هست. یکی عبارت از اینه که میخواد باز نشون بده و ما میدونیم که پیشنهادی که پوتین کرد که اینا رفراندوم رو عقب بندازن مردم سلاویانسک قبول نکردن و گفتن ما میریم و به اصلاح چیز میکنیم. یعنی نشون دادن که در واقع مثلا حرف دولت روسیه رو گوش نمی کنن، خودشون به طور مستقل می خوان جلوه. ولی با این کارش پوتین در حقیقت حمایت خودش رو از پشت اینا برداشت. نتیجهش این چی میشه؟ دولت کیف و دولت امریکا رو این تشویق میکنه که بره اینا رو سرکوب بکنه و قتل عامشون بکنه. یعنی در واقع پوتین امیدش رو بسته به ارتباطی رئیس جمهور سوئیس که بیاد و صلح برقرار بکنه، در حالی که کیف داره تمام نیروهای نظامیش رو اونجا شهرها رو محاصره کرده و آماده یه حمله است برای اینکه مردم رو قتل عام بکنه و مخصوصا اونهایی رو که زیر فرمانش نیومدن و اعلام کردن که ما میخواییم چیز بکنیم، اینا رو تمام تیر کردن و میدونن که باید کشته بشه و مخصوصا پلیس رو که با اینا همکاری نمیکنه از دشمنان خودشون، یعنی پلیس ها و تمام اینهایی رو که شهر رو میگردوندن در حقیقت به نوع مستقلی اعلام استقلال که مسئلهشون فدرالیسمه و نه جدایی طلب، اونطوری که صدای امریکا در همون پریروز مرتب همین گرداننده برنامه میگفت جدایی طلبان اینجوری، جدایی طلبان اونجوری، یا نیویورک تایمز، در حالی که فدرالیسم میخوان. من بارها به بارها پیشنهاداتی رو که از ابتدا روسیه به امریکا و به کیف کرده برای عزیزان خوندم که اینا نه جدایی طلبند، خیلی هاشون اختلاف در بینشون هست، بعضی هاشون فدرالیسم میخوان، بعضی هاشون میخوان به روسیه بپیوندن. روسیه اصلا اوکراین تا جنگ اول جهانی اوکراینی وجود نداشته، زبان اوکراینی یه زبان خالص که نیست، یه لحظه از روسیه. منتها همین کشور، همین سرزمین یه زمانی بخشی از لهستان بوده، یه بخشی از ارشوته از بخش اتریش مجار بوده، امپراتوری اتریش مجار بوده، یه زمانی بخشی از روسیه بوده، یه زمانی آلمانا اومدن که اون فاشیست و نازی معروف استیفن باندرا به کمک هیتلر صدها هزار انسان رو از یهودی و سوسیالیست گرفته تا لهستانی ها رو قتل عام کردن. و الان این حزبی که الان بر سر کاره، حزب سوبودا که لااقل 4 تا از وزرا و از جمله ارشوتی اندره پروبی که من اسمش رو بردم، اون خانمه در اومد گفت میخوای شماره تلفنش رو بدم؟ خب من شماره تلفن اون رو بدم، شماره تلفنش پیش دوست پسر شماست، به من چه؟ حزب نازی رو 1991 همین اندره پروبی که رئیس شورای امنیت ملی همین دولت کودتا است، حزب نازی رو در 1991 حزب نازی رو تشکیل داده. بنابراین یه بخشم اوکراین، خود لغت اوکراین یعنی منطقه مرزی، اصلا کشوری نبوده. ولی بعد از این که به اصطلاح بعد از انقلاب اکتبر در واقع یکی از جمهوری‌های شوروی میشه و در زمان لنین متاسفانه بخشی از روسیه رو بهش کمین شرق به اصلاح اوکراین باشه، اون بره رودخانه دنیپر، و همچنین ما میدونیم کریما رو آقای خروشوف به خاطر زنش که اوکراینی بوده تقدیم میکنه به دولت اوکراین. در حال روسیه اصلا، و به این ترتیب آقای پوتین با این عقب نشینی حمایت خودش رو از پشت اینها برداشته. حالا البته تئوری دیگه عبارت از اینه که محاصره به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی که شده مؤثر واقع شده و پوتین نمیخواد، و اینکه سرمایه ها دارن از روسیه خارج میشن و در نتیجه این نوعی به اصطلاح شکست براش. ولی آیا اگر چنین باشه که هدفش عبارت از اینه که عقب نشینی استراتژیکی کرده، واقعا دولت کیف و دولت امریکا به این اکتفا خواهند کرد؟ و یا اینکه پس فردا خود خاک روسیه در قفقاز، در چشمیا، در داغستان، در جاهای دیگه، برای اینکه روسیه یک کشوریه که از اقوام مختلف و بخشهای مختلف تشکیل شده و هنوز میتونه بیشتر و بیشتر تجزیه بشه. ولی به نظر من آن میشه که الان و بعد از این چیزایی که پوتین اعلام کرده، هدف جان کری و خانم ویکتوریا نولان و نئو کنسرواتیو ها در امریکا عبارت از اینه که نه تنها اعتماد مردم شرق اوکراین از دولت روسیه و پوتین حذف بشه، دیگه به اصطلاح بگن چنین از ما پشتیبانی نمی کنه، بلکه اعتبار خود پوتین در اثر این عمل میتونه صدمات عظیمی بهش وارد بشه. عزیزان میدونن که میزان محبوبیتش تا این اواخر 80-82% بوده، یعنی هیچگاه اینقدر محبوبیت نداشت، و این عملش به نظر من ضربت بزرگی به محبوبیتش هم در شرق اوکراین خواهد زد و هم در خود روسیه. و هدف به اصطلاح خانم ویکتوریا نیولند و نئوکنسرواتیو ها همینه که بعد اومد چه کار بکنه. بعد از اینکه این ضربه به اعتبارش اینطور ضربه خورد، تمام به اصطلاح مخالفینش رو در خود روسیه اینا رو تحریک بکنن، برای اینکه سالهای سال موقعی که مایکل مکفال دست راستی وحشتناک و دوست آقای عباس میلانی در همین مؤسسه هوور در همین دانشگاه استنفورد اینا کردنش رئیس مثلا سفیرشون در روسیه، در اون چند سال دائم در حال جلسه تشکیل دادن با مخالفین پوتین بوده. و الان هم یکی از مشاورین اصلی اساتید آقای اوباماست و از دشمنان سربر. این که ما میدونیم مؤسسه هوور با کمک مالی خانواده بکتل برای مطالعه راجع به روسیه اصلا تشکیل شده. خانم کاندلیزا رایس از اونجا میاد و الان افرادی مثل عرشبت جورج شورس و یا دانالد رامسفلد اینا اونجا هستن، آقای عباس میلانی هم اونجاست. اینا راجع به جنگ سرد و چطور شوروی رو باید از پادر آورد اصلا برای این تشکیل شده مؤسسه هوور. و آقای مایکل مکفال هم جزء به اصطلاح گردانندگان اونجا و به اصطلاح اعضاش بوده، محققینش به اصطلاح بعدش کردنش. و این دائم با مخالفین همینجوری و اونا رو از طریق NGO ها، از طریق National Endowment for Democracy، موقوفه ارتباط ملی برای دموکراسی که ما میدونیم جای CIA رو گرفته، و بعدش ارتباط Freedom House که مال حزب جمهوری خواهه اونم از همین هاست، و USAID، همه اینها ده ها میلیون دلار و شاید میلیارد ها دلار. خود ویکتوریا نولان گفت که ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای انجام این کودتا در اوکراین. خرج میکنن ولی فقط در اوکراین نیست، در خود روسیه است. مثلا همین آقایی که برای این که به اصطلاح یه آدم دیگه به جای پوتین علم بکنن، ما میدونیم یکی از همین اولیگارشا رو که پوتین زندان انداخته بود، آقای خودروفسکی، بعد از اینکه آزادش کردن و اومد، ببینید چه تجلیلی ازش کرد. و یا اون پوسی رایت و یا عصبتی یه نفر دیگه هستش که اینا رو تقویت بکنن و بعد از اینکه آدم خودشون رو در روسیه هم سر کار آوردن. حالا این ربطی به کشور ما پیدا میکنه؟ همه این بحثا رو که من میکنم و این آقایان کلمه که این صحبت ها رو میکنن، آیا این موزه گیریشون به ضرر ملت ایران و کشوری به نام ایران نیست؟ اگر واقعا روسیه این بلا به سرش بیاد، آیا روی مذاکرات هسته‌ای تأثیر نخواهد گذاشت؟ برای اینکه کل این مذاکرات هسته‌ای در حقیقت یکی از ابتکارات پوتین بوده، هم حمله نکردن به سوریه از ابتکاراتش بود که به اصطلاح پیشنهاد کرد به آقای جان کری و اوباما پذیرفت، و همین که به نظر من هم حمله به سوریه دوباره مطرح خواهد شد، هم حمله به ایران دوباره مطرح خواهد شد، و و و و یعنی دوباره برای اینکه به قول رابرت پری که اونم جز روزنامه‌نگارای کارکشته‌ای که من اینجا بارها ازش نقل قول کردم، اینا میخواستن به سوریه حمله بکنن در تابستان یا ماه آگوست 2016. برن و داکیمنت ها رو عزیزان نگاه بکن. و ما میدونیم که سیمور هرش در مقالاتش ثابت کرد، همین رابرت بک پری، که چطور مواد شیمیایی و مواد اولیه از لیبی اومد به ترکیه و دولت ترکیه گذاشت وارد بشه و به دست این گروه های مسلح تروریست افتاد و اونها باعث این جریان به حساب همین حمله به حساب شیمیایی شدن. تمام اینا الان داکیومنتاش بیرون اومده و نه دولت سوریه، ولی میخواستن این رو بهانه بکنن که خط قرمز آقای اوباما همینه و باید حمله نظامی کرد. حالا چه اتفاقاتی افتاد که اوباما حمله نکرد؟ اینجا من باز کردم که چه عواملی. یک، مأمورین CIA بهش اطلاع دادن که این کار دولت سوریه نیست، این هم یه افتضاحی مثل عراق به وجود خواهد آورد که روزنامه نیویورک تایمز ما رو به جنگ کشوند و بعد دیدیم چی شد. بنابراین این کار اونا نبوده، با احتمال قریب و یقین کار تروریستا بوده. ولی مخالفت مردم امریکا و بعدش پیشنهاد پوتین که به اصطلاح دولت سوریه چیزای شیمیاییش رو از بین خواهد برد و البته اون چیزی که خود اوباما در حقیقت اذعان کرد، ما میدونیم قبل از رفتن به عربستان اذعان کرد که ارتش امریکا is exhausted، یعنی فرسوده شده، که من فکر میکنم مهمترین عاملش این بوده. در اینجا هم نورمن شبت که دمسی و هم آقای چک هیگل بهش گفتن ما آماده ایم که به سوریه حمله بکنیم، ولی عواقبش رو هم باید بپذیر. چرا؟ عواقبش عبارت از اینه که هم حزب الله و هم ایران دخالت میکردن و در نتیجه میباید هم به لبنان و هم به ایران حمله میشد. اگر به ایران حمله بشد میشد داستان چی میشد؟ بنابراین مجموعه این عوامل، حالا به قول رابرت پری اینه که امریکا به سوریه حمله نکرد و به ایران حمله نکرد، بعضی ها رو فوق العاده نئوکنسرواتیوا و در حقیقت نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو فوق العاده، از اون آقای نیما راشدان رو فوق العاده این مسئله ناراحت کرد و این رو به پای ضعف اوباما گذاشتن که چرا حمله نکردی. در نتیجه میخواستن اوضاعی به وجود بیارن که این رابطه ای که بین پوتین و اوباما برقرار شده بود که هم باعث شد به سوریه حمله نشه، هم باعث شد که مذاکرات بین ایران و پنج به علاوه یک ادامه پیدا بکنه و به جایی برسه، این باید به هم بخوره. برای اینکه عربستان و اسرائیل هم فوق العاده برحت بودن از این قضیه، در نشه مسئله اوکراین رو درست کردن. خانم ویکتوریا نولند که عرصه بچه رابرت کیگان شوهرشه به فردریک کیگان هم پشتش وایساده و بیل کریستال، این هم نئو کنسرواتیو هایی هستن که دنیا رو در حقیقت میخوان به خاک خون بکشن. بنابراین وضعیت اوکراین رو به وجود آوردن و الان وضعیت اوکراین به اینجا رسیده و به نظر من این یه نقطه فوق العاده خطرناکه. یه زمانی که من گفتم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، همین بود که این حملات نظامی انجام نشد، ولی الان به شکل دیگه دوباره نئوکنسرواتیو ها اومدن و سوار بر اوضاع شدن، دوباره قوی شدن و این معلوم نیست اوضاع رو به کجا خواهد کشون. بنابراین باید ما مواظب باشیم. فقط هم اونجا نیست، در تایلند عزیزان میدونن خانم یینگلوک شنواتسا نخست چیز رو نخست برش داشتن، کودتا کردن، منتها از طریق یکی از همین صدای امریکا. اون دفعه که من رفتم که بحثی بود راجع به ونزوئلا، بازم یه دستراسی اومده بود که کودتا باید حتما نظامی باشه. کودتا میتونه از طریق دیوان عالی کشور باشه. خانم یینگلوک جوابش گذاشت سر هیچ به هیچ، یعنی سلطنت طلبا هنوز تو خیابونن و حساب دولت رو عوض کردن. حالا خواهیم دید که در تایلند چه پشتشه، در ونزوئلا مگه آرام گرفتن، در شیلی هم البته اون یک جنبش اصیل مال دانشجویی و دانش آموزاش که در شیلی، یعنی خلاصه میخوام به اینجا برسم، من فرض رو میذارم بر این که امریکا هم روسیه رو از هم بپاشونه هم چین رو جلوی رشدش رو بگیره که میخواد بگیره، هم امریکای لاتین رو دوباره برگردونه به دهه 80 و 90، یعنی بعد از کودتا و سیطره کاملش دولت‌های دست نشان داشت. بعد چی میخواد بشه؟ آیا این مسئله امریکا و جهان رو حل خواهد کرد؟ اتفاقا ما باید راجع به این قضیه فکر کنیم، یعنی ته قضیه رو باید ببینیم. با اینکه تسلط بلا منازع امریکا بر جهان از جمله بر چین و روسیه شدنی نیست و تبدیل به یه جنگ اتمی خواهد شد، به یه زمستان اتمی، ولی فرض رو من بر این میذارم که این کار رو بتونه بکنه. رفتن به ریشه ها یعنی این. ببینیم اقتصاد خود امریکا چرا این چنگ و دندان ها رو نشون میده، چرا این چیزی که بهش بگن برینکمنشیپ، یعنی به اصطلاح اوضاع رو به لبه یک پرتگاه وحشتناک میخواد بکشونه. یعنی روسیه رو که ما میدونیم روز پنجشنبه از طرف دیگه روسیه قدرت نظامی خودش رو در 69مین سال گرده به اصطلاح شکست فشیزم نشون داد، که چه بمب‌هایی داره، چه تانک‌هایی داره و غیره و غیره، و ما میدونیم که آقای پوتین چه به جزیره کریمه هم رفت و قدرت نمایی کرد. از طرف دیگه هر شبه که اوکراین رو سپرد به آقایان. حالا تا یادم نرفته تئوری دیگه عبارت از اینه که روسیه میخواد بذاره اوکراین خودش به خودی خود از هم فرو بپاشه، برای اینکه یک کشور ورشکستی درب و داغونه و مردم مقاومت خواهند کرد خودشون، لزومی نداره که هیچ مسئولیتی بپذیره. اینم یه تئوری البته، ولی به نظر من این تئوری های آقای پوتین با این کوتاه اومدنهاش و این امتیازاتی که داد خطرناکه از نظر من. ولی به هر حال فرض میگیریم که حالا نه، روسیه را هم بتونه اصلا فرو بپاشونه و غیره و غیره. ببینیم اقتصاد خود امریکا چه چیزیه و چیه، یعنی باید رفت به ریشه ها. و به همین دلیل من میخواستم امروز کتابی رو که قبلش معرفی کردم، Capital in the 21st century، بالاخره گیرش آوردم، عرض شود که راجبش صحبت بکنم، که نشون میده که نظام سرمایه‌داری به چه سویی داره میره و به ویژه تکیهش روی امریکاست. کتاب انقدر الان خریدار پیدا کرده که این کتاب رو دو هفته طول کشید من سفارش داده تا از انگلیس اومده، یعنی در امریکا لابد پیدا نمیشه. هر چه باید که بنابراین باید ببینیم آقای تاماس پیکتی بحثش چیه. میخوام یه بحثی راجع به این قضیه در دوران جنگ سرد علل عموم یا در بیشترش وضعیت خود مردم امریکا توپ توپ بوده بعد از جنگ دوم جهانی، مخصوصا کارگرا، و بعدش هم ثروتمندا اینقدر تمرکز و تراکم سرمایه در بالا اینقدر نبوده. همه اینها رو با عدد و رقم تاماس پیکتی آورده. حرف تازه‌ای واقعا نمیزنه توی این کتاب، که حالا من مثال خواهم آورد که فرضاً در 160 سال پیش چه صحبتایی شده راجع به اساسات نظام سرمایه‌داری که به چه سویی میره، یا فرضاً پال شویزی 1980، یعنی 34 سال پیش چه صحبتایی کرده. تاماس پیکتی حرف تازه‌ای نمیزنه، فقط کاری که کرده که به نظر من یه خدمت بزرگه عبارت از اینه که رفته از قرن 18 هم شیوه عمل کرده نظام سرمایه‌داری رو دنبال کرده و تا 2012 یا 13 آوردتش. این یه کار عظیمه، برای اینکه قبلش سایمون کوتنتس در دهه 1950 و رابرت سالو افریقایی تباره و جایزه نوبل اقتصاد رو گرفت، هر دوی اینها در 1955 دهه 1950، در واقع سایمون کوزنت در 1955 کتابش بیرون اومد، که اینا نظرشون اینه که نظام سرمایه داری اتفاقا با پیشرفت علم و تکنولوژی و ورود تکنولوژی به اقتصاد نه تنها شکاف طبقاتی رو زیاد نمی کنه، کمش می کنه. توماس پیکتی اومده به اینا ثابت کرده از روش خود اینا، برای اینکه هم پروفسور کوزنتس که رئیس وزارت اقتصاد دونای امریکا بوده، خیلی آدم بزرگی دارن، و هم رابرت سالو که در حقیقت همینطور که عرض کردم جایزه نوبل رو چند سال پیش گرفت، اینا میان آمار رو در واقع از 1913 یعنی زمانی که بانک فدرال امریکا برپا میشه تا 1950 دهه 1950 دنبال میکنن و با آمار و ارقام دقیق نشون میدن که چرا ثروتمندا اتفاقا خیلی ثروتمندتر نمیشن و فقرا اتفاقا خیلی فقیرتر نمیشن. کاری که پیکتی کرده اومده تا 2012-2013 یعنی از قرن 18 اواخر قرن 18 شروع میکنه میاد تا 2012-2013 و بهشون ثابت میکنه که دورانی را که شما مطالعه کردید کاملا یه دوران استثنائیه، برای اینکه گرایش عمومی سرمایه به سوییه که سود در واقع از تولید و یا از gross national product یا کل تولیدات و محصولات کشور پیشگیری میکنه، که در حقیقت فرمولش عبارت از اینه، امیدوارم عزیزان R بزرگتر از G خواهد شد. R در واقع R شبه که rate of return هستش، یعنی سرمایه فقط سود برمیگردونه. G عبارت از growth یا رشد، یعنی سود و در واقع ارزش اضافی از تولید پیشی میگیره. گرایش عمومی سرمایه به شیوه عمل کرده نظام سرمایه داری اینه و در نتیجه تمرکز و تراکم سرمایه در بالا فوق العاده تشدید میشه و در پایین برعکس تولید رو به افول میره، ارزش و در واقع ثابت میکنه که ثروتمندان ثروتمندتر میشن و فقرا فقیرتر و در نتیجه شکاف طبقاتی زیاد میشه، بالا میره، تشدید پیدا میکنه. حالا آیا واقعا توماس پیکتی حرف تازه ای میزنه؟ میخواستم یه بحث باز بکنم که حرف توماس پیکتی چیز تازه ای نیست. حالا خب ما میدونیم سر صدای زیادی کتاب کرده، هم پال کروگمن، هم رابرت رایش، هم ارسلت جوزف استیگلیتز، همه اینا که کینزیان هستن کلی به اصطلاح از ارسلت کتاب تعریف کردن و البته اونایی که دست راستی هستن و در نیویورک تایمز ارسلت قلم میزنن از جمله دیوید بروکس علیه کتاب موزه ایجیری کردن، ولی به طور کلی همه مخصوصا دست راستی ها میخوان بلا فاصله بگن که این مارکسیسته، این فلانه، سوسیالیسته، یعنی از این طریق مثلا میخوان اعتبارش رو لطمه بزن، برای اینکه اینا تریلیون ها دلار خرج کردن که خود لغت مارکسیست، خود لغت سوسیالیست تبدیل به یک چیز بسیار بسیار منفی در این کشور باشه. بنابراین حالا آقای توماس پیکتی هم کوشش میکنه که بگیم نه جان شما من مارکسیست نیستم، که البته هم نیست واقعا، در اینکه راه حلی که نشون میده چیه؟ دیگه ما به ثروتمندا باید مالیات ببندیم. خب مگه در زمان اصلت فرانکلین روزولت مگر 1% بالای یعنی ثروتمندا حدود 90% اینا مالیات میدادن؟ با همه اینا ثروتشون تکون نخورد. 90% الان سر پولی که از سرمایه اخذ میشه عملا 15%، مردم معمولی 35-36% مالیات میپردازن، ولی اصلا که درآمد از سرمایه که آقای وارن بافت، این که از دومین ثروتمند امریکاست. گفت که من 15% مالیات میدم. سکرتر من یعنی منشی من 35% داره مالیات میده. یعنی اینقدر اومده پایین. و در نتیجه میگه که دوباره برگردیم و راه علاج عبارت از اینه که از ثروتمندا مالیات. چه خب خیلی به نظر من راه حل موقت و فوری باید این باشه که هم به اصطلاح قرضش دولت بتونه بده، هم کارهای عامل منفعه بتونه انجام بده، هم در واقع به اصطلاح بودجه اجتماعی رو ببره بالا، که البته راه دیگرش کم کردن بودجه نظامیه که اونه کسی جرأت نمیکنه دست بزنه. ولی به هر حال برای اینکه ثابت بکنه که مارکسیست نیست میگه که آره و حل اینه. و خب حالا باید ببینیم که حالا نه تنها مارکسیست نیست ولی آیا حرف تازهی میزنه به هیچ وجه. به نظر من میخوام یه نقل قولی بیارم از پال فریزی که 1980 بحثش چی بوده و ببینیم که گرایش عمومی نظام سرمایه چیه. اگر ما حالا دوباره برمیگردم به سالم زیستن، اگر ما ریشه قضایا رو دریابیم دو چیز میتونه ما رو سالم نگه داره و فکرمون رو. یک، اتیولوژی یا علت العلل بیماری رو تشخیص میدیم که این در پزشکی از همه چیز مهمتر، برای اینکه دواش رو بعد میشه پیدا کرد. علت رو باید پیدا کرد، چیز بیماری رو باید، پاتولوژی بیماری رو باید پیدا کرد که ریشه در کجاست و چرا این سیستم حتی اگر امریکا تسلط بلا منازع بر کل کره خاک پیدا بکنه نه تنها بشریت رو نمیتونه نجات بده بلکه میتونه واقعا یک به قول معروف روز محشر و وحشتناک به وجود بیاد. و عزیزان عرض بکنم راجع به همین اوکراین، من باز نامه و چیز پیغام داشتم از خود اوکراین که این کشور روسیه میخواست بهش کمک بکنه، میخواست گاز رو به قیمت 1/3 بهش بفروشه و اون 15 میلیارد دلاری که میخواستن به اوکراین بدن هیچ ریسمانی بهش وصل نبود، در حالی که اروپا و اتحادیه اروپا شروطش یک پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که کشورهایی که درش پیاده شده از جمله در امریکا طبقه کارگرش به نابودی کشیده شده، به نابودی که عرض میکنم به شدت حالا آمارش و خدمت عزیزان عرض میکنم. بنابراین میخواست و از نظر سیاسی هم میخواست حل بشه این قضیه، یانوکوویچ برداشته بشه، روسیه میخواست یانوکوویچ برداشته بشه و اینکه راضی نبود از یانوکوویچ. میگفت به اساس ماه دسامبر 2014 انتخابات بشه و انتخاب نخواهد شد و نمایندهشو به اسم آقای لوکین فرستاد و همشون با هم امضا کردن. 21 فوریه عزیزان به یاد بیارن چه کسایی نذاشتن، نئوفاشیست‌ها و نئونازی‌ها، در حالی که حتی همین آقای یاتسنیوک و اون آقای کلیچکو و دیگرانشون اینو امضا کردن. اون بکسوره و همین یاتسنیوک که الان نخست وزیر شده، یات که خانم ویکتوریا نولند میخواستش که به نخست وزیر بشه و شو تمام تعیین کرده بودن که چی باید نخست وزیر بشه. این کشور ولی ورشکسته است با 80 میلیارد دلار قرض و تمام این چیزایی رو که کشورهای اروپایی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پوش بهشون چیه، این برمیگرده به بانک های اروپا، به دست مردم اوکراین نخواهد رسید. بعدش هم مشتری صنایع شرق اوکراین در درجه اول روسیه است، یعنی روسیه هم به اینا گاز میده هم محصولات صنعتیش رو که بیشتر صنایع نظامی هستن باید بخره. اگه اینا متوقف بشه صدها هزار کارگر بیکار میشن و به فقر میشینن. علت این که شرق اوکراین دارن مقاومت میکنن اینه. جدایی طلب نمیخوان باشن، جدایی طلب نیستن. مسئلهشون مسئله اقتصادیشونه که شما اگر این کارخانه جات که ما باید به روسیه صادر بکنیم و الان سالهای ساله که اونا مشتریامونه، صنایع نظامی هم خیلی هاشون و صنایعی که حساب صنایع پایه‌ای نظامی هستن، البته به روسیه لطمات عظیمی خواهد خورد و حالا پوتین گفته که من در خود روسیه اینا رو به استراتژی میکنم، توسعه خواهم داد. ولی کارگرای شرق اوکراین به خاک سیاه میشینن. بنابراین یکی دیگه از تئوری ها اینه که پوتین گذاشته که خود این کشور از پا در بیاد به طور طبیعی، برای اینکه هر لحظه میتونه واقعا گاز رو قطع کنه، ولی تا الان نکرده. گفتن که چند میلیارد دلار به روسیه سر مسئله چیز قرض دارن. ولی من چون وقت داره میگذره میخوام عرض بکنم که این چنگ و دندان هایی که نشون میده حتی اگه موفق بشه، هم کشورهای امریکای لاتین رو از پا در میاره، هم روسیه و چین رو. ببینیم خود این نظام به چه سوی میره. پال سویزی تحت تأثیر دو نفر از اونایی که هم از اروپای شرقی و روسیه اومده بودن یه زمانی، هر شبت که یکی جوزف ستایندل کتابی نوشته زیر عنوان Maturity and Stagnation in American Economy یا in Old Economy، هر شبت که به یکی هم مایکل کالتی که کتابش Theory of Economic Dynamics، من یادم رفت با خودم بیارمش. این دوتا هر شبت چیز پال سویزی از اینا کلی یاد گرفته که سیستم سرمایه‌داری انحصاری و نه رقابتی که در جلد اول سرمایه‌داری رقابتی رو مارکس توضیح میده، ولی سرمایه‌داری انحصاری چگونه عمل میکنه؟ بر پایه اون خودش و پول باران در کتاب موناپولی کپیتال که 1966 اون موقع من امریکا بودم کتاب اومد بیرون، موناپولی کپیتال تئوریشون رو در اساس تحت تأثیر یه مقدار جان مینارد کینز، یه مقدار هم مایکل کالتی و جوزف استایندل از اینا میگیرن که اسم کتاباشون ایناست که به عزیزان عرض کردم. توضیح این تئوری به مختصر ترین شکل عبارت هست از تئوری انباشت بیش از اندازه، اینو بهش میگن over accumulation، یعنی انباشت بیش از اندازه. یعنی چه انباشت بیش از اندازه؟ طبق این نظر یا این تئوری تکامل سرمایه‌داری انحصاری در کشورهای پیشرفته در قرن بیستم گرایشی قوی، پیگیر و رشدیابندهی برای تجمع ارزش اضافه هایی وجود داره که مفری برای سرمایه گذاری سوداور نمیابن. عزیزان دقت بکنن، درست این تقریبا میشه گفت نقطه مقابل تئوری تئوری گرایش نزولی نرخ سوده. برای اینکه ما میدونیم فصلی داره مارکس در جلد سوم کاپیتال زیر عنوان گرایش نزولی نرخ سود که من در جلد سوم کتابی که راجع به دیدگاه اقتصادی ماست اونو آوردمش، که عبارت از اینه که در سرمایه داری رقابتی چون سرمایه ها با هم رقابت میکنن، تکنولوژی های جدید میارن، اختراعات، ارتباطی و غیره و غیره، و از یک سو برای این که رقابت بکنن با به اصطلاح رقباشون، برای این که موقعی که شما علم و تکنولوژی رو بیاری میتونی به اصطلاح ارزش اضافی نسبی بیرون بکشی، برای این که در واحد کار قدرت تولید یا پروداکتیویتی رو میبره بالا، یعنی ماشین رو اگه جای انسان بذاری. بنابراین سرمایه گذاری یا سی که عبارت از به حساب constant capital یا سرمایه ثابت گسترش پیدا میکنه. سرمایه ثابت که گسترش پیدا بکنه، این اثر معکوس داره بر نرخ سود. حالا من اگر شد به حساب فرمولای اینا رو برای عزیزان میارم که اگر سرمایه ثابت گسترش پیدا بکنه، نرخ سود به اون دلیل این ترکیب ارگانیک سرمایه بهش میگن، گرایش نزولی نرخ سود به وجود میاد. و به این دلیله که اون وقت موقعی که از یه حدی نرخ سود پایین در رفت، سرمایه دارا خودداری میکنن از سرمایه گذاری. این در سرمایه داری رقابتیه و هنوز بخش وسیعی از چپ هنوز این تئوری رو قبول داره که علت اینه که سرمایه دارها از سرمایه گذاری خودداری میکنن به دلیل گرایش نزولی نرخ سوده و بحرانها به این دلیله. در سرمایه داری انحصاری این طور نیست. چرا؟ در اینکه در سرمایه داری انحصاری شما رقابت در قیمتها نداری. حالا اینا رو من طی مقالاتی که به بعضی از عزیزان جواب دادم آوردم و نقل قول‌های وسیعی از نیویورک تایمز آوردم که موقعی که شما موناپولی یا اولیگاپولی یعنی انحصار و یا انحصار ناقص داشته باشی، در نتیجه شرکت‌ها با هم، شرکت‌های اتومبیل سازی، شرکت‌های فولاد، شرکت‌های نفت، شرکت‌های مواد شیمیایی و و و و اینا چون انحصاریان میتونن دور هم بشینن قرارداد ببندن، که اولین بار ما میدونیم جان دی راکفلر که به حساب انحصار نفت رو به دست آورد کاملا این مسئله رو ثابت کرد و بعدش چیزای دیگه که تمام بحثی که به حساب هیلفردی میکنه و غیره و غیره راجب سرمایه داری انحصاری بر سر اینه که انحصار که به وجود اومد رقابت بر سر قیمت ها نیست، بلکه رقابت در سطح دیگه ای ادامه پیدا میکنه. فرضاً نوآوری های جدید هستش، جاهای مختلف جهان رو به اصطلاح بتونن، بازارهای دیگه ای رو بگیرن، از طریق تبلیغات بتونن جنسشون رو چیز بکنن و غیره و غیره، و نه بر سر قیمت ها. موقعی که یه جوری شد بر سر قیمت ها اینا چیز نکردن و بعدش هم موقعی که مزد و مزایای کارگرا بخواد یه ذره بره بالا، قیمتا رو میبرن بالا و در نتیجه هیچ وقت ضرر نمیکنن و نرخ سودشون پایین نمیاد و در نتیجه دائم ارزش‌های اضافی بیشتر و بیشتر بیرون میکشن و در نتیجه این ار یا به اصطلاح بازده سرمایه همینطور میره بالا و این به جایی میرسه چون مزد و مزایای حقوق و چیز کارگرا به همون اندازه نمیره بالا یا در حال سکون میمونه یا پایین میره، قدرت خرید وجود نداره که جنس های اینا رو بخره و در نتیجه علت این که سرمایه دارا تمایل به سرمایه گذاری ندارن این نیست که سودشون اومده پایین یا ارزش اضافیشون اومده، یعنی که خریدار نداره اجناسشون، یعنی در حقیقت اینو بهش میگن over accumulation یا به عبارت دیگه میگن بازارها اشباع شده. اشباع که نشده واقعا قدرت خرید وجود نداره یا افکتیو دیمند وجود نداره. وقتی چنین اتفاقی روی میدهد که شما الان مثال بزنم برای عزیزان، حساب شده که در صندوقهای کورپوریشن فقط امریکا $2 تریلیون پول خابیده که اینا رو سرمایه گذاری نمی کنن، مگر اینکه تو بازار مالی و توی وال استریت میرن اینا سرمایه گذاری. همونطور که برخی از پیروان کینز مثل الوین هنسن در دهه 1930 پیشنهاد کردن، الوین هنسن جز استادای پارسویزی بوده، نتیجه اش پایین افتادن یا آهسته شدن نرخ رشد اقتصادی، چه مجموعه تولید و چه درآمدها همراه با گسترش بیکاری و کاهش میزان استفاده از ظرفیت‌های تولیدی که الان فقط 25% از ظرفیت‌های تولید چه در امریکا و چه در اروپا عطل و باطل هم و 25% از نیروی کار عطل و باطل هم. چنین وضعی به نامه خود اثر کاهنده بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گذارد. قبلا گفتن که این سلسله گرایش ها هم پیگیره و هم باش و هم شدت گیرنده است. دلیلش این است که فرایند انحصاری شدن پدیده است ادامه دار، ویژگی تاریخ سرمایه داری در تمام این قرن بوده و هنوز هم در حال انجامه. نتیجه این چه میشه؟ نتیجهش عبارت از بیکاریه. عزیزان دقت بکنن که متوسط رشد اقتصادی پیشنهاد با عزیزان من یادم رفت دو تا مجله مالتی ریویو، یکی شماره ژانویه‌اش و یکی آخرین شماره یعنی مال ماه می، دو تا مقاله هست که جان بلامی فاستر و یکیش با فرد مکداف اونه نوشته، یکیش هم با فرد مکداف فکر میکنم، آره هر دوش، که راجع به وضع طبقه کارگر در امریکاست. ولی در مقاله چیز رشد اقتصادی رو با گراف قشنگ نشون دادن، با منحنی های متعدد و با عدد و رقم. ببینید رشد اقتصادی عزیزان از دهه 1950 تا به امروز چجوری بوده. در دهه 1950 رشد اقتصادی در 10 سال 40% بوده، یعنی سالی به طور متوسط 4%. 1960 35% بوده، 3.5 هر سال به طور متوسط. 1970 25% میاد به 2.5%. 1980 میاد به 22%، یعنی 2.2%. 1990 10%، یعنی کل 1990 سالی فقط 1% رشد اقتصادی وجود داشته. و از سال 2000 تا 2013 فقط 4%. علت این که رشد اقتصادی سکون و رکود یعنی چه؟ اینو هری مکداف و پاوشویزی اسمشو میذارن stagnation، یعنی رکود اقتصادی. نتیجه چی میشه؟ در مجله ژانویه 2014 مقاله‌ای هست زیر عنوان وضع اسفناک طبقه کارگر در امریکا. اینا رو ما باید ریشه‌هاشو پیدا بکنیم که چرا چنگ و دندان به کشورهای دیگه، چرا باید بودجه نظامی رو گسترش بدن، چرا باید برن کشورهای دیگه رو بگیرن، چرا میخوان چین و روسیه رو از پا در بیارن، چرا امریکای لاتین رو میخوان به خاک و خون بکشن، چرا در تایلند کودتا میکنن. در اینجا باید دنبالش گشت. میزان بیکاری واقعی در 1968 که من تازه از اینجا رفته بودم فقط 4% بوده. بیکاری واقعی، در اینکه اینا بیکاری واقعی رو نشون نمیدن. در 2012 بیکاری واقعی در امریکا 18%، یعنی بحرانه. از نظر طبقه کارگر یه بحرانه. حالا البته بین 1929 سال 1933 25% بوده. 1938 19% بوده. بنابراین در میگره به دوره 1930 که در حقیقت دوره بحرانه. این مردان 25 تا 50 سال 4 ساله که 18%. زنان 1990 31% بوده. در سال 2000 26.2%، یعنی میزان کار زنان بالا رفته در سال 2000. البته در سال 2012 به 30.5% رسیده، یعنی دوباره زنا هم کارشون از دست دادن. بیکاری میان مردان 18 تا 24 ساله، عزیزان دقت بکنن که تشدید داره پیدا میکنه. 1990 28.2% بوده، 2012 44% مردان 18 یعنی جوانا زیر 24 سال. بیکاری میان زنان 18 تا 24 ساله 1990 38% بوده، 2012 به 46% رسیده. حالا ببینیم بعد از رکود 2007 چی شده که میگن ترمیم اقتصادیه. 70 ماه بعد از رکود و به اصطلاح بحران 2007 کارگران تمام وقت 58% کمتر از 2007 الان و پاره وقت 3% افزایش یافته. یعنی تمام وقتا رو بیرون میکنن، پاره وقت میگیرن با بدون مزد و مزایا. کل کارکنان در نتیجه هنوز 2.2% پایین تر از 2007. یعنی بیکاری مزمن وجود داره، نارضایتی شدید وجود داره در این کشور. باید توجه مردم معطوف به جاهای دیگه بشه، جنگ باید راه بیفته. مجموعه مشاغل لازم برای اشتغال کامل، اگه بخوایم اشتغال کامل داشته باشیم، 29.2 میلیون کار باید ایجاد بشه. وقت من در واقع تمامه و این بحث رو ادامه میدیم. برگردم به ابتدا، باید ما به ریشه ها بریم، باید مطالعه بکنیم، باید در برابر نئونازی ها و نئوفاشیست های چه وطنی و چه اوکراینی و چه امریکایی باید ما جواب داشته باشیم. موقعی که بدونیم داستان چیه، ریشه ها کجاست و پیاز از سر گندیده است، اون موقع لااقل بیماری رو میدونیم با تمام کشتارا و نابودگری ها و در جمع میتونیم فکرمون رو سالم نگه داریم تا جایی که میتونیم. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون. من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که برنامه هم میره به دانشجو تیوی، فرزاد جان هستی؟ بله، دانشجوتیوی.com و iranianfinancialtimetv.com/ یعنی خط کج مرتضی محیط. اگه برید اونجا، اونجا هم به اصطلاح هم برنامه هستش و هم آرشیو وجود داره و البته بعد از اون هم میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به محیط.گلشن.com صداش میره. تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.